امروز 5 فوریه 2026 است و اپل کاری کرده که خب هم خیلی ها منتظرش بودن و هم خیلی ها ازش میترسیدن.
دقیقاً.
یعنی این شرکت فقط یه آپدیت نرم افزاری ساده نداده بیرون، انگار یه بمب ساعتی انداخته وسط صنعت 600 میلیارد دلاری تبلیغات دیجیتال.
بله، بمب که چه عرض کنم.
نسخه بتای iOS 26.3 معرفی شده و قابلیت اصلیش انتی تراکینگ 2.0 که خود اپل بهش میگه The Silencer، یعنی ساکت کننده.
اسم جالبیه.
آره، یادتون هست iOS 14.5 چه قوقایی بپا کرد؟ چطور 10 میلیارد دلار فقط به فیسبوک ضرر زد؟
آها.
اون در مقابل این آپدیت جدید یه جورایی مثل یه درخواست مؤدبانه بود. این یکی دیگه اجازه نمیگیره، مستقیما عمل میکنه.
درسته.
قرار امروز با هم منابعی که داریم رو بررسی کنیم تا ببینیم این تکنولوژی دقیقاً چیه، چطور کار میکنه و چه تأثیری روی شما، گوشیتون و شاید مهمتر از همه آینده کل اینترنت داره.
دقیقاً. نکته کلیدی به نظرم همینه که این یه تغییر تدریجی نیست، یعنی قدم به قدم جلو نرفته،
یک دفعه‌ای بوده.
یه جهش کوانتومیه، یه تغییر پارادایم کامل تو روی کرده اپل. ما داریم در مورد یه هوش مصنوعی روی خود دستگاه صحبت میکنیم که خیلی فعال و تهاجمی با ردیاب ها مبارزه میکنه.
فقط جلوشون رو نمیگیره پس؟
نه اصلا. مقیاس این تغییر واقعا بی سابقه است و به نظر میاد اپل تصمیم گرفته این جنگ رو یک بار برای همیشه تموم کنه.
بسیار خوب. بس بیا این موضوع رو باز کنیم. این ساکت کننده دقیقاً چطور کار میکنه؟ چون اسمی که روش گذاشتن و توضیحاتی که ازش اومده بیشتر شبیه ابزارهای یه فیلم جاسوسیه تا یه آپدیت نرم افزاری معمولی.
تشبیه خیلی خوبیه، چون اساس کارش واقعاً همینه.
یعنی یه عملیات ضد جاسوسی روی گوشی ما در جریانه؟
یه جورایی. تکنولوژی اصلی پشت این ماجرا نورال شیلد یا سپر عصبی نام داره. این یه فایروال هویتیه که مستقیما روی پردازنده عصبی گوشی شما اجرا میشه.
فایروال هویتی؟
بله، اما برخلاف فایروال‌های سنتی که فقط ترافیک رو مسدود میکنن
و گاهی هم باعث میشن سایت‌ها از کار بیفتن.
دقیقاً. این سپر عصبی خیلی هوشمندتر و به قول تو موزیانه‌تر عمل میکنه. از یه تکنیکی استفاده میکنه به نام obfuscation by noise،
یعنی پنهانسازی با ایجاد داده‌های انحرافی. خب این یعنی چی؟
یعنی به جای اینکه یه دیوار جلوی جاسوس بذاره، براش 1000 تا مسیر اشتباه باز میکنه تا توشون گم بشه.
آها.
به جای مسدود کردن یه ردیاب تبلیغاتی که ممکنه عملکرد یه سایت رو خراب کنه، بهش اطلاعات میده، اما
اطلاعات دروغ.
اطلاعات کاملا بی ربط و دروغین. منبع ما یه مثال خیلی ملموس میزنه. تصور کن یه ردیاب سعی میکنه پروفایل شما رو بسازه.
خب
سپر عصبی بهش میگه شما یه بازنشسته 75 ساله هستید که به بافتنی علاقه داره. همزمان به یه ردیاب دیگه تو همون صفحه میگه شما یه نوجوون 16 ساله‌ای که دنبال خرید اسکیت بورده.
عجب.
و به سومی میگه شما یه مدیر مالی میانسالیه که به گلف علاقه داره. این کارو میلیون ها بار در روز برای میلیون ها کاربر انجام میده.
پس با این حجم از اطلاعات غلط،
دقیقاً، اپل با فرستادن میلیاردها داده جعلی به این اکوسیستم عملاً داره چاه داده‌های شرکت‌های تبلیغاتی رو مسموم می‌کنه.
اینجاست که واقعاً جالب میشه. پس این فقط یه دیوار دفاعی نیست، یه کمپین اطلاعات غلط علیه ردیاب هاست. این کار عملاً کل مدل کسب و کار اونها رو بی‌ارزش می‌کنه.
بله، مدلی که بر اساس ساختن پروفایل‌های دقیق از ماست.
خب این روش پروفایل‌های تبلیغاتی ما رو از بین می‌بره. اما در مورد ردیابی‌های سمج‌تر چی؟ مثلا ردیابی موقعیت مکانی دقیق ما، اون باید یه راه حل دیگه داشته باشه.
درسته.
اینجاست که اون قابلیت گوست مود یا حالت شبح وارد میشه؟
دقیقاً. حالت شبح لایه دوم و سختگیرانه‌تر این دفاعه. برای کسایی طراحی شده که حداکثر حریم خصوصی رو میخوان و دو تا کار اصلی انجام میده.
خب.
اولی که بهش اشاره کردی جیو اسپوفینگ هست، یعنی موقعیت مکانی شما رو به صورت تصادفی توی شعاع 5 مایلی یعنی حدود 8 کیلومتری به اپلیکیشن ها نشون میده.
یعنی مثلا من میدون ولیعصر تهرانم؟
بله، ولی اپلیکیشن فکر میکنه شما جایی تو محله یوسف آباد یا حتی نزدیک میدون انقلاب هستید. شما یه جایی تو تهران هستید، اما نه دقیقاً تو خیابان اصلی پلاک 123.
این خیلی هوشمندانه است. یعنی اپلیکیشن بانک من برای امنیت هنوز میدونه من تو تهرانم، اما اون بازی رایگانه نمیتونه بفهمه من دقیقاً جلوی کدوم فروشگاه ایستادم.
دقیقاً.
خب و کار دوم حالت شبح چی بود؟
دومی دیوایس ماسکینگ یا پوشاندن مشخصات دستگاه است. یکی از پیشرفته ترین روش های ردیابی که خیلی ها ازش بیخبرن اثر انگشت دستگاه یا دیوایس فینگرپرینتینگ هست.
آها، که با مشخصات سخت افزاری ما رو ردیابی میکنن.
بله، با اطلاعاتی مثل رزولوشن صفحه، سطح باتری، فونت های نصب شده، نسخه دقیق سیستم عامل، یه پروفایل منحصر به فرد از دستگاه شما میسازن.
و این پروفایل خیلی دقیقه.
اینقدر دقیقه که حتی بدون کوکی هم میتونن شما رو تو وبسایت ها و اپ های مختلف ردیابی کنن. حالت شبح جلوی این کار رو میگیره.
چطوری؟
یه پروفایل کاملا استاندارد، عمومی و خسته کننده از دستگاه شما به ترافیک وب گزارش میده. انگار گوشی شما یکی از میلیون ها گوشی کاملا مشابه دیگه است.
بسیار خوب. تبدیل شدن به یه شبح دیجیتال که ردیابیش تقریبا غیر ممکنه برای ما به عنوان کاربر عالی به نظر میرسه.
بطن.
اما مشخصا یه عده از این ماجرا خیلی عصبانی هستن. بریم سراغ واگنش صنعت تبلیغات که انگار اسم این اتفاق رو گذاشتن ادپاکالپس 2.0.
بله، آخر زمان تبلیغات نسخه 2. واکنش ها خیلی سریع و تند بوده. دفتر تبلیغات تعاملی یا IAB
که بزرگترین نهاد این صنعته.
درسته. یه بیانیه منتشر کرده و این آپدیت رو یک حرکت مستبدانه که اینترنت آزاد را تهدید می‌کند خونده. این ادبیات خیلی تندیه.
واقعاً؟
همزمان منابع ما گزارش دادن که سهام شرکت‌های بزرگی مثل گوگل و متا تو معاملات پیش از بازگشته بازار تا 4% افت کرده. این یعنی سرمایه گذارها این تهدید رو کاملا جدی گرفتن.
استدلال اصلی اونها اینه که این کار اپل اینترنت رایگان رو از بین میبره. همه چیز رو به سمت سرویس های پولی و اشتراکی میبره. من این استدلال رو میشنوم، ولی نمیتونم به این فکر نکنم که آیا یکم ریاکارانه نیست؟
از چه نظر؟
ببین، اونها از وب باز دفاع میکنن، اما مدل کسب و کارشون بر اساس یه اقتصاد نظارتی بنا شده که هیچ شفافیتی در مورد داده های ما نداره. آیا واقعاً دارن از یه وب باز دفاع میکنن یا فقط از سود خودشون؟
این دقیقاً قلب این مناظره بزرگه. از دید اونها همون اقتصاد نظارتیه که هزینه محتوای رایگان رو پرداخت میکنه.
منطقشون چیه؟
منطقشون اینه که وقتی تبلیغات نتونن هدفمند باشن، اثر بخشیشون کم میشه و در نتیجه ارزون تر میشن.
خب؟
وقتی تبلیغات ارزون بشن، درآمد ناشرها، یعنی وبسایت های خبری، وبلاگ ها، بازی های رایگان،
هر سرویسی که با تبلیغات کار میکنه،
صراحتن گفته اپل در حال نابود کردن وب باز است تا اشتراک های بیشتری در اکوسیستم خودش بفروشه.
این اتهام سنگینیه، ولی آیا این حرکت اپل به همه به یه اندازه ضربه میزنه؟ یعنی تأثیرش روی یک کسب و کار کوچیک اینستاگرامی با تأثیرش روی خود گوگل یکسانه؟
سوال خیلی مهمیه و جوابش احتمالاً نه. به طور متناقضی این حرکت ممکنه در نهایت به نفع غول‌های تکنولوژی مثل گوگل و متا تموم بشه.
چطور؟
اونها حجم عظیمی از داده‌های دست اول دارن. یعنی اطلاعاتی که شما مستقیماً تو پلتفرم‌هاشون بهشون میدید. جستجوی گوگل، لایک‌های فیسبوک، ویدیوهای یوتیوب.
آها، داده‌هایی که خودمون بهشون دادیم.
بله. اما اون کسب و کار کوچیک آنلاین که برای پیدا کردن مشتری جدید به تبلیغات هدفمند فیسبوک متکی بود، حالا بزرگترین ابزارش رو از دست میده.
پس این میتونه قدرت رو متمرکزترم بکنه.
دقیقاً. و به بازیگرای کوچیک‌تر ضربه سخت‌تری بزنم. و البته این انتقادم همیشه هست که شبکه تبلیغاتی خود اپل از این محدودیت‌ها معافه. هرچند اپل این رو رسماً رد می‌کنه.
بسیار خوب. پس یه جنگ بزرگ بر سر آینده مدل درآمدی وب در جریانه. اما بیایم از این دعوای بزرگ فاصله بگیریم و برگردیم به شمایی که آیفون دستتون گرفتید. برای کسی که این آپدیت رو نصب میکنه، به جز حریم خصوصی، چه مزایای ملموس دیگه‌ای وجود داره؟
این بخش از نتایج واقعا شگفت انگیزه، چون مزایای این آپدیت فراتر از حریم خصوصیه و مستقیما روی عملکرد دستگاه تأثیر میذاره.
عجب.
منبع ما به تست‌های آزمایشگاهی اشاره می‌کنه که روی یه آیفون 16 پرو مکس با این نسخه بتا انجام شده. نتایج واقعاً چشمگیره. اول از همه 22% بهبود در عمر باتری روزانه.
22%؟ این یعنی چندین ساعت استفاده بیشتر در روز. این دیوانه کننده است.
بله، عدد فوق‌العاده بزرگیه.
این فقط با غیر فعال کردن ردیاب‌ها به دست اومده؟ این نشون میده چقدر از قدرت پردازشی و باتری گوشی‌های ما تمام این سال‌ها داشته مخفیانه برای جاسوسی از خودمون استفاده می‌شده.
دقیقاً همینه. دلیلش اینه که پردازنده دیگه مجبور نیست دائما تو پس زمینه ده‌ها اسکریپت ردیابی رو پردازش کنه.
انگار یه منبع دزدیده شده رو پس گرفتیم.
همینطوره. مزیت دوم 15% کاهش در مصرف دیتای موبایل.
آها، چون اون ردیاب‌ها هم دیتا مصرف می‌کنن.
بله، برای ارسال اطلاعات شما به سرورهاشون. و شاید ملموس‌ترین نتیجه برای کاربر عادی این باشه: بارگذاری وبسایت‌ها به طور متوسط 2 برابر سریع‌تر شده.
2 برابر؟
بله. وقتی اون همه اسکریپت سنگین تبلیغاتی از صفحات وب حذف بشن، سایت‌ها خیلی روون‌تر و سریع‌تر باز میشن.
پس نه تنها حریم خصوصی شما بیشتر میشه، بلکه گوشیتون عملاً بهتر کار می‌کنه. سریع‌تر، با باتری بیشتر و مصرف دیتای کمتر. اما هیچ نکته منفی یا مشکلی وجود نداره.
بر به عادت‌های ما برمیگرده. نویسنده یکی از منابع ما تجربهش رو سکوت وهم‌آور توصیف می‌کنه.
سکوت وهم‌آور؟
بله. دیگه اون کفشی که دیروز توی سایت دیدید امروز تو اینستاگرام دنبالتون نمی‌کنه. دیگه 5 دقیقه بعد از صحبت در مورد پیتزا، تبلیغ پیتزا فروشی سر کوچه‌تون رو نمی‌بینید.
میتونم تصور کنم. یاد اولین باری میفتم که سالها پیش یه ادبلاکر قوی نصب کردم. برای یه ساعت اول فکر می‌کردم اینترنتم قطعه.
دقیقاً.
سایت‌ها خیلی خالی به نظر می‌رسیدن. بعد فهمیدم اینترنت قطع نیست، فقط ساکت شده. از نظر فهمی چطور؟ مشکلی برای اپلیکیشن‌ها پیش نمیاد؟
در نسخه بتا بله. گزارش شده که بعضی اپ‌های حساس مثل اپ‌های بانکی یا تاکسی‌های اینترنتی در ابتدا کرش می‌کنن.
چرا؟
چون اون اپ‌ها برای تایید امنیت و جلوگیری از تقلب به یه سری از مشخصات دقیق دستگاه دسترسی دارن. وقتی حالت شبح این مشخصات رو پنهان می‌کنه، سیستم امنیتی اونها به مشکل می‌خوره.
خب راه حل چیه؟
اپل برای این موضوع یه راه حل در نظر گرفته به اسم تراست لیست یا لیست اعتماد. شما باید به صورت دستی اپ‌های ضروری مثل اپ بانک یا تاکسی اینترنتی رو به این لیست اضافه کنید.
آها، پس کنترل دست خودمونه.
دقیقاً. اپل با این کار در واقع از شما میپرسه به کدوم اپلیکیشن ها واقعاً اونقدر اعتماد داری که اجازه بدی هویت واقعی دستگاهت رو ببینن.
خب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، ما با یه ابزار حریم خصوصی فوق‌العاده قدرتمند روبرو هستیم که مزایای عملکردی عالی هم داره.
بله، بهبود باتری و سرعت.
اما همزمان یه زلزله تو صنعت تبلیغات به پا کرده و شاید داره مدل درآمدی کل اینترنت رو برای همیشه تغییر میده.
دقیقاً. تحلیل نهایی اینه که ما به سرعت به سمت شکل‌گیری یه اینترنت دوپاره یا سپلینترنت حرکت می‌کنیم.
اینترنت دوپاره؟
بله، یه طرف وب خصوصی و پریمیوم برای کاربران اپل قرار میگیره که تجربه سریع، تمیز و بدون ردیابی دارن. در طرف دیگه وب ردیابی شده با تبلیغات برای بقیه کاربرا باقی میمونه.
و این یه شکاف عمیق ایجاد میکنه.
بله.
و این اینترنت دوپاره در عمل مثلا 5 سال دیگه چه شکلی خواهد بود؟ آیا این
یه شکاف طبقاتی دیجیتال ایجاد نمی‌کنه که توش حریم خصوصی تبدیل به یه کالای لوکس بشه؟
این بزرگترین سوال و نگرانی موجوده. این یه احتمال کاملا واقعیه. ممکنه ببینیم که بهترین تولید کننده های محتوا و بهترین سرویس ها به سمت اکوسیستم اپل سر و زیر بشن.
چون اونجا مدل های درآمدی جایگزین مثل اشتراک جواب میده.
دقیقاً. و وب دیگر تبدیل بشه به جایی با محتوای کم کیفیت تر و روش های ردیابی حتی تهاجمی تر.
برای جبران کاهش درآمد.
بله. منبع ما از یه تشبیه جالب استفاده میکنه. اپل همیشه دور باغ خودش دیواری بلند داشته، اما این بار به نظر میرسه این دیوار برای بیرون نگه داشتن حیاله هاست، نه فقط برای داخل نگه داشتن کاربران.
و این یه تغییر اساسی تو ماهیت اون دیواره.
بله.
و برای شمایی که گوش میدید یادآوری میکنم که این قابلیت فعلا تو نسخه بتای مخصوص توسعه دهندگان در دسترسه و نسخه عمومی و نهایی اون طبق گفته ها تو ماه مارس 2026 منتشر میشه.
بله، به زودی.
وقتی منتشر شد برای فعال سازیش کاپیه به بخش تنظیمات، بعد حریم خصوصی و امنیت و بعد جلوگیری از ردیابی برید و حالت سختگیرانه یا استریکت رو انتخاب کنید. کنترل نهایی با شماست.
و این نکته مهمیه. اپل کنترل رو به دست خود کاربر میده. شما میتونید بین حالتهای مختلف انتخاب کنید.
درسته. و این ما رو به فکر نهایی این بحث میرسونه. این آپدیت کنترل داده‌هاتون رو به خودتون برمیگردونه. یکی از منابع از اصطلاح عملیات دیجیتال استفاده میکنه.
دیجیتال ایجنسی.
بله. و میگه این آپدیت عملیات دیجیتال ما رو بهمون پس میده. سوال نهایی که میخوایم شما بهش فکر کنید اینه. حالا که این کنترل رو به دست آوردید باش چی کار میکنید؟
سوال خوبیه.
این که بدونید تحت نظر نیستید، این که میدونید مکالمات شما به تبلیغات تبدیل نمیشه، چطور نحوه استفاده شما از اینترنت رو تغییر میده؟ آیا وقتی بدونید کسی شما رو قضاوت نمیکنه، کنجکاویاتون در اینترنت عمیق‌تر و صادقانه تر میشه؟
این سوالیه که جوابش میتونه آینده رابطه ما با دنیای دیجیتال رو مشخص کنه.